مقدمه رو بگم تا مهمان محترمی که پشت خط برنامه هستن رو بیشتر معرفی بکنم و در خدمتشون باشم. کار نقد در رسانه با ظواهری که شاید بعضی از ما میشناسیم متفاوته. نقد مقوله‌ای بسیار جدی است که احتیاج به داشتن اطلاعات و شناخت از اون در واقع به قول فرنگی ها کانسپت یا موضوعی باشه که ما در موردش میخواییم صحبت بکنیم. و از طرف دیگر کسی که نقد میکنه علاوه بر اینکه اون اطلاعات رو داره، پردازش مناسب داره، باید مقبولیت و مشروعیت صحبت کردن در اون زمینه رو هم داشته باشه و مخاطبان او بپذیرند از او این صحبت ها. شاید بعضی وقتا حرف ها درست باشه، اما آن کسی که اون حرف رو بیان میکنه اون جایگاه و وجه رو در جامعه نداره که پذیرا باشن ازش. این نکته رو گفتم در مورد مقوله نقد. رادیو ورزش قبل از این که قرارداد با آقای ویلموتس بسته بشه، قبل از این که اصلا ایشون انتخاب بشه، دیشب هم خدمتون عرض کردم، برنامه هایی رو داشت در مورد انتخاب سرمربی، نحوه انتخاب سرمربی. مشکوک شده بودیم به سری از اتفاقات و پشت پرده ها و اطلاعاتی به ما رسیده بود که این اطلاعات رو سعی کردیم در دل برنامه ها خرج بکنیم. مخاطبانمون هم با ما همراهی کردن و کارشناسان زبده‌ای هم پشت خط اومدن و در این زمینه صحبت کردیم. آنچه که خودشون میخواستند رو به سرانجام رسوندند. بعد در مورد نحوه قرارداد بستن صحبت کردیم که باز هم متاسفانه همان چیزی شد که خودشون میخواستند و حتی غلط املایی داره اون قرارداد، حتی مشکلات عدیده حقوقی برای ما میتونه به وجود بیاره. خاطرم هست جناب آقای احسان قاضی‌زاده هاشمی به عنوان نماینده مجلس در این زمینه صحبت کردن و ورود کردن به این موضوع. آقای دکتر هاشمی موقعی که ورود کرده بودن خاطرم هستش که نکاتی رو مطرح کردن که ما در برنامه تر کردیم و شخصی که اون موقع سکاندار و زمامدار اصلی فوتبال کشورمون بود اومدن جواب دادن و این مسئله رو مطرح کردن. نوع حملات ایشون یه مقدار منحصر به فرده، یعنی هر کسی نقدی بکنه ایشون جواب نقد رو با اتهام زنی میدن. مثلا در مورد نماینده محترم مجلس گفتم که ایشون برای رأی گرفتن از وضعیت فوتبال دارن استفاده میکنن. اگر مجری سوال بکنه میگن خب قبلیه با سواد بود تو بی سوادی. اگر کسی دیگه، به هر حال این مدل در واقع جواب نقد رو دادن نشون میده که شاید اون کسی هم که داره در موردش نقد میشه علاوه بر داشتن ظرفیت باید جوابگوی سوالات به گونه منطقی هم باشه. آقای دکتر احسان قاضی‌زاده هاشمی پشت خط برنامه هستند. این مقدار مقدمه بنده طولانی شد. سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، من خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو ورزش عرض سلام و ادب دارم. در خدمتون هستم، انشالله که موفق باشید.
سپاسگزارم، انشالله که همه مردم موفق باشن. ما افسوس میخوریم وقتی که صحبت از قهرمانان و مربیان داخلی میشه، حرف از پاداش های ملی پوشان اون میشه، میبینیم سالیان سالی که پرداخت نشده یا دوچار مشکل و موزل هستن، اما مربیان خارجی بدون اندک بهره که بتونن برای ورزش کشورمون داشته باشن میان و میرن و پولای هنگفتی میگیرن. خاطرم از حضرت عالی از قرارداد به نوعی رونمایی کردید و افشاگری کردید که همون موقعش هم میگفتن این رقم ها معلوم نیست از کجا اومده و تکذیب کردند. و خب شما اطلاعاتی داشتید؟
من خدمتتون عرض بکنم که شاید اولین فردی که در کشور راجع به ماهیت این قرارداد که قرارداد ترکمانچایی بود در واقع رونمایی و مبلغ این قرارداد رو بیان کرد، که البته من اون مبلغ رو در اون زمان به دلار گفتم و معادل یوروی این مبلغ بود اون زمان، بحث 3 میلیون دلار و معادل دقیقاً همین قرارداد بود، فقط با این تفاوت که اطلاعات اولیه که ما داشتیم که خارج از بحث فدراسیون هم به دست من رسیده بود اما کاملا دقیق و صحیح و متقن بود، این بود که صرف کادر سرمربیگری هست، یعنی سرمربی و کادر فنی که بعد مشخص شد به صورت کامل ویژه سرمربی هست و ضمن این که خب پاداش های تکمیلی که برای صعود به جام جهانی و سایر در واقع برد های هر برد و هر تساوی در واقع پاداش‌هایی در نظر گرفته شده بود، این نشانگر این بود که این قرارداد ماهیتش چه هست. همون زمان من بیان کردم که عدد و رقم قرارداد کیروش آخرین سالش رو هم عنوان کردیم و بعد گفتیم این قرارداد به مراتب عدد بالاتری نسبت به اون قرارداد بود، که اون قرارداد هم نسبت به بحث 3 میلیون دلار که یک میلیون و 800 هزار دلار در واقع، چون من اعداد رو به دلاری میگم دوباره هم اون رو تکرار میکنم به دلار و رقم یورویش در واقع خب به مراتب باز نسبت به همین نسبت میاد پایین تر. اما همون زمان خاطرتون باشه پاسخهای تند و تیزی فکر میکنم در همین برنامه بعد یک بیانیه‌ای دادم و بعد یک پاسخی دریافت شد و بعد همه اینها تکذیب شد، یعنی توسط هم رئیس وقت فدراسیون و هم اعضای هیئت رئیسه همه اینا تکذیب شد. و بعد همین نکات، چون اون زمان خدمتون عرض کنم دقیقا فکر میکنم اولین زمانی که من این رو عنوان کردم مربوط به مرداد و شهریور پارسال بود و بعد از اون چون ما در اسفند انتخابات داشتیم عنوان شد که بله چون ایام انتخابات نزدیک هست، اینها بحث‌های تبلیغات انتخاباتی هست به قصد رأی هست، و بعد کملاتی شد که شما چرا نمیرید مثلا سراغ قیمت نمیدونم گوشت و مرغ و اینجور چیزا و این موضوعات اصلا چه ربطی داره و این موضوعات هیچ چیزی نداره، اصلا هیچ ربطی به بیت المال کشور نداره. باز دوباره ما محل پرداخت اون 2 میلیون یورو رو اولین فردی که در کشور بیان کرد که از چه مرجعی چگونه و به چه نحوی بوده، باز دوباره همون 2 میلیون یورو هم که پرداخت شد باز تکذیب شد و مردم ایران دیدند و بعد هم این عقاریری که یک به یک اونها در واقع درست بود، صحیح بود و عده‌ای با روشنگری نسبت به این موضوع حرف داشتند و حتی اینکه اصولا این موضوع موضوع محرمانه است، موضوع نمیدونم ربط داره به منافع و امنیت ملی، نمیدونم این موضوعاتی است که هیچ جا در صورتی ما اصلا در امر ورزش چیزی به نام محرمانه نداریم. ورزش نه ماهیت امنیتی داره، نه نظامی داره، نه دفاعی داره. یه موضوعی که در همه جای دنیا برای تیم‌های شاخص دنیا همه چیز شفافه، مشخصه، همه چیز در واقع عیان و آشکار هست. و خب مردم فهمیدن که چه اتفاقی افتاده و اون همین که چنین قراردادی با چنین عدد و رقمی با چنین نتایجی با چنین دور زمان اندک حضور. و حالا به نظر من هنوز راجع به این قرارداد و مخصوصا این قرارداد نکات ناگفته های زیاد هست که انشالله در طول زمان یک به یک اینها برای مردم شریف ایران روشن خواهد شد.
وای دکتر، سوال اینجاست، کسی که میاد در رسانه و در مورد یه مطلبی دروغ میگه یا حداقل راستشو نمیگه و بعد هم که عدد و رقم هایی به عنوان سوال و پرسش مطرح میشه اونها رو تکذیب میکنه و بعد هم همچنان مدعیه که این قرارداد قرارداد درست و خوبی بوده و قرارداد محکمی بوده، واقعا به نظرتون برخورد سیستم ورزش کشورمون، نظام قضایی کشورمون و مجلسمون با او باید چگونه باشه؟
شما نگاه کنید قطعا این موضوع و این پرونده، یعنی این موضوع قرارداد تبدیل به پرونده خواهد شد. البته ما نیازمند قوت و صراحت و قاطعیت بیشتری هستیم در این موارد برای عدم تکرار.
از طرف کی آقای دکتر؟
از طرف همه نهادها و مجموعه. حالا ما در مجلس شورای اسلامی سیستم قضایی به عنوان قوه قضایی و دولت به عنوان خود وزارت ورزش و کسانی که اصولا در این مجموعه قرار داشتن، من یکی از ضعف‌های اصلی رو در مجموعه کل دولت می‌بینم که چرا اجازه دادن که چنین قراردادی بسته بشه.
شما وزارت رو حالا که اینقدر صریح صحبت میکنید به ازتونم سپاسگزارم به خاطر صراحت لهجتون، چه مقدار وزارت رو، وزارت ورزش و جوانان رو مقصر میدونید در این مقوله؟
من تو این راستا هم وزارت ورزش و جوانان رو در راستای فدراسیون میبینم، یعنی من فدراسیون و وزارت ورزش و جوانان رو خیلی نمیتوانم تفکیک قائل بشم، مخصوصا در زمانی که این مبلغ 2 میلیون یورو پرداخت شد. یعنی اگر وزارت ورزش و وزیر ورزش پیگیری‌های ویژه و این چنینی برای پرداخت این رقم نمی کردن و به دنبال این که برای این محلی پیدا بکنن و این پول پرداخت بشه، کاملا این حوزه وزارت ورزش بود. حالا ما سوالمون اینه که وزارت ورزشی که اینقدر پیگیر پرداخت این مبلغ هست، چطور این وزارت ورزش در زمان انعقاد قرارداد بر دیتیل و ریز مفاد این قرارداد و کلمه کلمه این قرارداد نظارت کافی رو نداشته؟ یعنی یک اختیار تام داده شده که چنین متنی در واقع ازش در بیاد که این متن اصلا متن قابل دفاعی نیست.
حالا علاوه بر این متنی که می‌فرمایید، متن قرارداد، این مقوله‌ای که در موردش خیلی صحبت شد، توصیه‌ای که وزارت ورزش به فدراسیون فوتبال کرده، مکتوب به خاطر اون انجمنی که در حال انجمن فرهنگی که بوده و حالا در موردش صحبت زیاد شده، به نظر شما آیا اون پروتکل‌هایی که ما سراغ داریم که اگر کسی بخواد با وزیر کشور ارتباط بگیره از طریق پروتکل‌هایی باید در ارتباط باشه، اگر نامه‌نگاری باید بشه، حالا اگر به بخش فنی و کارشناسی مربوطه باید به اون حوزه‌ها ارجاع داده بشه، آیا اتفاقی که افتاده و معرفی که شده و پیشنهادی که شده و دستور بررسی که داده شده، اینها رو شما نظاممند و درست تشخیص دادید یا خیر؟
قطعا این چنین نیست. یعنی اینکه خب هر NGOی یا هر نمیدونم یک نهاد مشترک، یا یک چرا خب این نهادهای مشترک مثلا جای دیگه پیشنهاد ندادن، چرا مثلا یک نهاد فرهنگی یا اقتصادی حتی در هلند مثلا اومده مربی بلژیکی یا اسپانیایی پیشنهاد داده، چرا مثلا مربی هلندی پیشنهاد نداده؟ اصولا آیا اون مثلا نهاد در هلند متولی ارتباطات مثلا بین ایران و هلنده یا مثلا بین ایران و بلژیک؟ تمام اینا خب علامت سؤاله. حالا اینا که اصلا بماند، اینا کلا بماند، اصولا مکانیسم انتخاب سرمربی در دنیا آیا اینه که مثلا یک در واقع NGOی خارجی میاد پیشنهاد میده؟ یعنی اون فدراسیون ساختار نداره، اون فدراسیون ساختار بخش بین الملل نداره، اصولا خود وزارت ورزش ساختار بخش بین الملل نداره، اصولا مکانیسم انتخاب چه سیکلی رو باید طی بکنه؟ آیا اون فدراسیون کمیته فنی نداره؟ اون کمیته فنی نقشش چه هست؟ حالا در مورد یک قرارداد بین المللی دو تا ساحت وجود داره، یک ساحت بخش فنی یعنی ساختار فنی که در واقع باید اون کمیته فنی راجبش اظهار نظر بکنه، دو ساختار بخش قراردادی یعنی به لحاظ مالی محاسباتی و قرارداد بین المللی، یعنی در دو تا سیستم باید به موازات هم بتونن کار بکنن. خب اینا همشون تو این موضوع گمن. یعنی این بیان این که حالا مثلا یه جایی یه پیشنهادی داده بعد یه عده‌ام گفتن حالا بریم مثلا اصلا بررسی بکنیم، فارغ از اینکه بررسی بکنن یا نکنن، یا اصلا یه مجموعه تو هلند میره مربی بلژیکی و اسپانیایی میده که خودش این اولین علامت سواله، و علامت سوالای بعدی که خب اون مکانیسمای دیگری آیا اصلا در این روند طی شده؟ نظر کمیته فنی اون فدراسیون کجاست؟ کیا اصلا نظر دادن؟ چطوری نظر دادن؟ چطور وسط این همه سرمربی متنوعی که توی مارکت‌های اروپایی وجود داره با عدد و رقم مشخص، مثلا این فرد با این مثلا سرعت با این قرارداد، اینها همه باید در واقع کشف حقیقت راجبش صورت بگیره؟
چقدر طول میکشه این کشف حقیقت و نظرتون؟ چون مردم واقعا دیگه به سطوح اومدن، از این سمت نگاه میکنن میبینن قاضی بوده رشوه گرفته فرار کرده رفته، از اون نگاه میکنم میدن تو فوتبال داستان اینه و هیچ اتفاقی هم نمیفته. باشگاه ها رو نگاه میکنم میبینن بدهی رو بدهی، ضرر رو ضرر، شکایت رو شکایت، جریمه رو جریمه. بالاخره واقعا مردم هم حق دارن مطالبه گر باشن و بپرسن که بالاخره کی کسانی که مقصرن به سزای عملشون میرسن و مشخص میشه که اصلا کی مقصر بوده.
مردم مطمئن باشن، بنده به عنوان خادم و نماینده کوچکی برای مردم ایران، هم حوزه انتخابی همون که همیشه لطفشون در واقع من کوچک مردم حوزه خودمون هستم و مردم ایران، چون نمایندگان مجلس وقتی که منتخب میشن نماینده کل ملت ایرانن، بدونن همون جور که ما دقیقا فکر میکنم الان دیگه یک دو ما در آستانه سالگرد ورود به این ورود پرونده قرارداد ویلموس شدیم، همون جور که ما تو این مدت هیچ وقت کوتاه نیومدیم و همه آنچه که تکذیب شد تبدیل به حقیقت شد، انشاءالله ما مرحله به مرحله جلو میریم برای اطلاع افکار عمومی و البته دستگاه نظارت. بخش بعدیمون عمل کردیه که قوه قضاییه نسبت به این پرونده با صراحت و قاطعیت نشان بده که بتواند در واقع اون مطالبه گسترده مردمی که راجع به این موضوع به وجود آمده که به نظر من عاملان انعقاد چنین قراردادهایی باید مجازات بشن. یعنی این نیست که فقط ما بگیم بله این چنینه یا بله آنچنانه، کی بوده کی نبوده. و من فکر میکنم مخصوصا تو این شرایطی که مردم شما میبینید برای افزایش قیمت یارانه، برای مشکلات عدیدشون، برای مشکلات پایه‌ای که ما تو همین قضای کرونا داشتیم سر بسیاری از کمبودها این برمور که کشور درگیر منابع مالی بود، چنین منابع مالی از کشور خارج میشه، اون هم بدون هیچ نتیجه‌ای، اون هم با نتیجه باخت و بعد یک حرف بسیار به نظر من سفسطه گرانه‌ای زده میشه که آقا اینا از محل بیت المال یا منابع مربوط به درآمدهای ما در سیفاست. مگه ما در سیفا چند تا سیت به نام ایران داریم؟ مگه ما غیر از ایران ایران دیگری هم داریم؟ یک کشور داریم، تمام اون منافع و حتی صعودها و منافعی که ما ناشی از اون درآمدهایی که در سیفا داریم اینا متعلق به ملت ایرانه، متعلق به یک گروه، به یک شرکت خصوصی یا متعلق به چهار تا آدم که نیست که میگن آقا اینا فشاری بر بیت المال نمیاره. بیت المال یعنی هم درآمدهایی که ما داریم از محل درآمد نفتمون، مالیاتمون، درآمدها و هم منافع درآمدی که ایران در کل دنیا داره. نمیتونه بگیم این از اون فرق میکنه. این پاسخ پاسخی که واقعا به نظر من توهین به ملت ایرانه که میگن نه این ربطی به چیز نداره، ما اگرم ببازیم برفرض این پولم بدیم هیچ ربطی به مردم ایران نداره، اینا همش مربوط و همه منافع و درآمدهای ما در سیفا متعلق به مردم ایرانه، به یکایک آهاده و متعلق به ورزش کشور هست. خب این دوستان چون نگاهشون نگاه به یک شرکت خصوصیه، یعنی مثلا اونجا رو مثل یک شرکت بنگاه شخصی میبینن، خب فکر میکنن هیچ ارتباطی پیدا نمیکنه. پس ما کسانی که به هر دلیلی در این فرایند ایفای نقش کردن که این اتفاقات افتاده، هم باید بدانن که اگر هم ما هدف قایمون اینه، این کار رو از دستگاه نظارتی خواستیم، اگر در این حتی راجب حتی این 2 میلیون یورو پرداختی و حالا اون بحث غرامت و نتیجه این شکایت ویلموس و اینا باز یه موضوع دیگر، چه این عدد، چه عدد 6 میلیون یورو باقی مانده، چه هر عددی حالا اون محقق بشود نشود، دستگاه های ما به عنوان مجلس مطالبه هم کردیم، پاشم وایستادیم، با بازرسی کل کشور هم صحبت کردیم، کسانی که در این موضوع مقصر بودن و مسئول بودن چرا این رقم باید حتی از منابع فدراسیون باید از جیبشون این پول رو بپردازن؟ یعنی این نیست که کسی کار اشتباهی انجام بده بعد بگه نه فدراسیون بره جواب بده، فدراسیون بره پاسخ بده. چرا باید این بره از منافع ملی کشور؟
در واقع حضرت عالی میفرمایید که به شدت پیگیر این موضوع هست. آقای مهرانی هم سوالاتی دارن.
منم خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلامت باشید. خواهش میکنم آقای مهرانی.
درود بر شما. خب البته ما صمیمانه این امید و آرزو رو داریم که چون اینجا به درستی اشاره فهمید جمهوری اسلامی ایرانه، اصلا بحث فدراسیون فوتبال نیست، ما در پرونده آقای ویلموت شکست نخوریم و فرض رو بر این میگذاریم که انشالله هیچ جریمه اضافه‌ای بابت به هر حال زیاده خواهی آقای ویلموت که بر صورت کارنامش مشخصه نپردازیم و به گونه‌ای باشد که به هر حال حالا اون مواردی که شما اشاره فرمودید فقط در رابطه با اتفاقاتی که تا امروز افتاده بیفتد و اون رو ما آرزو می‌کنیم که محقق نشود، چرا که به هر حال با همه قدرت باید سعی بکنیم که دفاع بکنیم از حق و حقوقمون و این ناحق رو به آقای ویلموتس ندهیم. این رو به هر حال بد نبود که در خاتمه این بخش از گفتگو بهش اشاره بکنم. منتها جناب قاضی‌زاده در چند محور اونجا که زمان باشه من مزاحمتون خواهم شد. محور اول اینه که با ما در برنامه همیشه با ورزش تلاش کردیم همیشه یک گام جلوتر از حداقل برخی از اصحاب رسانه باشیم، چرا که در همون زمان که زمزمه های حضور ویلموتس در تیم ملی مطرح بود این ما بودیم در این برنامه که به دلایل کارشناسی اشاره کردیم که این کار اشتباه هست و این ما بودیم که حتی در رابطه با نحوه بکارگیری ویلموتس پیشنهاداتی رو دادیم که حالا به هر حال گذشت رفت. امروز هم به نظر من میرسه که داریم صحبت میکنیم با جناب عالی باید با همون سیاست کار رو جلو ببریم، یعنی یک گام جلوتر از کسانی باشیم که شاید برخلاف ما در همون زمان برخی از همکاران رسانه‌ای کف و سوت و هورا زدن، ورود ویلموتس رو خیر مقدم گفتن، شاد باش گفتن و شروع کردن به تعریف و تمجید از این سرمربی، همه چیز خوب بود. حالا که به هر حال شرایط این گونه شده ظاهراً این دوستان هم تغییر موضع دادن، با اونها هم کاری نداریم. آقای قاضی‌زاده عزیز ببینید، ما یه بحثی رو باز مطرح کردیم برای اولین بار در هیچ رسانه‌ای در هیچ برنامه این اتفاق نیفتاد، این رو من خودم مطرح کردم و اون این بود که آیا به صورت منطقی میشود پذیرفت که وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی ورزش کشور بدون موافقت با این وزارتخانه فدراسیون فوتبال اقدام به عقد قرارداد با ویلموتس کرده؟ آیا منطقی هست که ما بپذیریم در شرایطی که رئیس سابق فدراسیون فوتبال عنوان کرده بود که ما برای تأمین منابع به شرایط به لحاظ وجود تحریم با در مضیقه هستیم و این رو حالا تلویحا گفته بودن که دولت باید تأمین بکنه، وزارت ورزش و جوانان این اوکی رو و این موافقت رو نکرده بود که شما برید با خیال راحت قراردادتون رو ببندید، ما این رو از دولت خواهیم گرفت؟ اینها نکاتی جناب قاضی‌زاده که به نظر میرسه که به لحاظ مسائل حقوقی و اداری باید مورد بررسی قرار بگیره. آیا در وزارت ورزش و جوانان باید روال این باشه که هر نامه غیر مرتبط و غیر تخصصی که به این وزارتخانه میرسه مستقیما ارجاع بدن به فدراسیون‌های ملی یا وزارت ورزش و جوانان که الحمدلله یک بدنه کارشناسی قوی داره که کارکنانش مدیرانش در همه فدراسیون‌های ملی میتونن برن سرپرست بشن، رئیس فدراسیون بشن، باید این نامه مورد بررسی قرار میگرفت در خود وزارتخانه، حلاجی میشد و به جهت رفع تکلیف مستقیما دستور بررسی رو به فدراسیون فوتبال نمیدادن؟ در این رابطه شما چه نظری رو دارید؟
من معتقدم که قطعا از زمان انعقاد قرارداد حتی قبل از اون راجع به طرح اسامی، پیشنهادات، افراد در واقع محاله که وزیر ورزش بگه من در جریان نبودم یا مطلع نبودم یا با نظر من نبوده یا اگر هم پیشنهاد از جانب افراد دیگری داده شده ایشون موافقت نکرده. این تقریبا مخصوصا راجع به سرمربیگری تیم ملی فوتبال جزء محالاته که بدون اطلاع شخص وزیر ورزش این اتفاقات افتاده باشه. در مورد یعنی این که حالا این نکته نکته هم که شما گفتید که ایشون مثلا دستوری دادن روی اون نامه، چرا سیر کارشناسی طی نشده، مطالب کاملا درستی است. و میگم نکات زیادی وجود داره که راجع به نحوه معرفی،
بله،
نحوه این که مخصوصا اونم یک سرمربیه که هیچ سابقه ای رو در آسیا نداشته، یعنی
بله،
در منطقه ما نداشته،
بله،
نه کشور ما داشته، نه مثلا در کشورهای همسایه ما، حتی
بله،
در آسیا نداشته،
بله.
پس در نتیجه منشأ معرفی این فرد خیلی جای سوالات بیشتری داره،
بله،
تا اینکه مثلا حالا یک سرمربی می اومد مثلا حالا در ایران بود،
بله،
یا در کشورهای منطقه بود، یا
بله،
شناخت نسبی از فوتبال ما داشت، یا مردم ما یک شناخت نسبی از اون سرمربی داشتن،
بله.
پس این که منشأ معرفی در بیاد و کشف بشه به نظر
بله،
من خیلی خیلی مهمه.
آقای
من فکر میکنم این ظاهر قضیه است که حالا یه نامه ای داده شده و مثلا حالا یه انجمنی یه گروهی گفته بله اینم اینجوریه و این افراد، و بعدش هم مثلا یک دستوری داده شده باشه،
بله.
من به نظر من یه مقداری عمیق‌تر کار بشه اون منشأ اصلی انشالله،
بله،
کشف بشه.
بله، منشأ اصلی. خدمت شما عرض کنم جناب بازی‌زاده عزیز، ببینید بحثی که وجود داره، چون ما با همون سیاست برنامه خودمون داریم جلو میریم، کاری با آدم‌های دیگه نداریم، شرایط ما هم با دیگران متفاوته. ببینید بحثی که وجود داره اینه که وزارت ورزش و جوانان نماینده دولت در ورزش هست. وزارت ورزش و جوانان واسطه پرداخت حقوق آقای ویموس، من اصلا با برد و باخت تیم ملی کار ندارم، با مفاد قراردادشون کار ندارم، من با اساس کار دارم، یعنی به عنوان امین دولت، به عنوان نماینده دولت وزارت ورزش و جوانان به تعبیر بنده، شاید من اشتباه میکنم، همه میتونن از من ایراد بگیرن، نعوذ بالله، من نمیگم که وحی منزل اونچه که من میگم، وزارت ورزش و جوانان میبایستی به عنوان نماینده و چشم و گوش دولت، با علم بر این که میدانست مبلغ قرارداد آقای ویلموتس رو در شرایط تحریم دولت باید تامین بکند، وزارت ورزش و جوانان حق داشت سیاستی که امروز متاسفانه نوشدارو بعد از مرگ سهراب از زبان جناب وزیر گفته میشود که ما نظرمون روی مربیان ایرانی هست، همون زمان این رو اعلام میکرد که کشور هم به جهات مسائل اقتصادی، هم به جهات مسائل سیاسی و هم به لحاظ مسائل فنی که مورد بررسی در وزارتخانه قرار گرفته و حتی با معتمدین و مشاورانی بهتر از انجمن فرهنگی ایران هلند مثل کانون مربیان فوتبال کشور مشاوره شده، ما این رو نمیپردازیم. حالا در اون صورت اگر فدراسیون فوتبال با این تعهد که من به دولت و منابع دولتی کاری ندارم، من با حکومت کاری ندارم که با دستور حکومتی این پول کار شده، این پول رو من میپردازم، در اون صورت بود که ما میتونستیم بگیم که آقا وزارت ورزش و جوانان کاری نداشته، چه نامه رو انجمن فرهنگی ایران هلند نوشته باشد چه ننوشته باشد، به هر حال اینجا وظیفه مسئولیت وزارت ورزش و جوانان به اعتقاد من نباید لوس بشود جناب قاضی زاده.
قطعا من به نظر من مسئولیتی که وزیر ورزش و جوانان داره اصلا نمیشه اون رو منکر شد. اینم به نظر من این که مثلا رئیس سابق فدراسیون میگه وزیر گفته، وزیر میگه اون گفته، این به نظر من خودش به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و یه حالت جنگ زرگری داره از نگاه بنده. چون من این رو خدمتون عرض بکنم، ما راجع به قرارداد ویلموتس دو بار آقای وزیر رو به مجلس در مجلس دهم خواستیم و در هر دو بار آقای وزیر با رئیس وقت فدراسیون آمدن به مجلس، توضیحاتشون مکمل هم بود و همدیگر رو هم تایید می‌کردن. یعنی ما در جلسات هیچ تفاوت موضع‌گیری بین وزیر و رئیس وقت فدراسیون شاهد نبودیم و بنده حداقل هر دوتاشون رو توی یک بسته میبینم. اصلا این که بگیم این با اون فرق داره یا اون تقصیر این بوده یا تقصیر اون نبوده یا اون گردن این بندازه.
بله. در حال نماینده دولت وزارتخانه است دیگه. بله. آقای تاچ که استعفا دادن. بله. حالا به هر حال خودشون هم میگن من دارم پاسخ میدم، هر جنب باشه میرم پاسخ میدم. حالا این که ما همش زوم کردیم روی آقای تاچ. آقای قاضی زاده عزیز، من یه مطلب دیگه. ببینید، باز من در راستای سیاست برنامه خودمون میگم یک گام جلوتر. همه راجع به ویلموت صحبت کردن، اما هیچ کسی نگفت که آقای اسکوچیچ در زمانی که همین جناب آقای بهاروند در حال حاضر سرپرست فدراسیون فوتبال بودن، چرا با چه اندیشه و با چه روی کردی اقدام به استخدام اسکوچیچ میکنه. اسکوچیچی که حالا گفته میشه که پولش رو ما به ریال میدیم، اما همین مربی یک غرامتی رو باید به یکی از باشگاه‌های ما بپردازه که معلوم نیست سرنوشتش چیه. در این رابطه چرا حساسیت‌ها کمه جناب قاضی‌زاده عزیز؟
خدمت شما راجع به این قرارداد جدید هم با توجه به کلی حرف‌های متناقض و اصولاً وضعیت بلا تکلیفی که فدراسیون ما داره، من فکر می‌کنم ما الان در یک شرایطی، اصلا من خودم خیلی هم امیدی ندارم به این وضعیت قرارداد و حتی آینده این سرمربی، به دلیل اینکه ما الان وضعیت فدراسیونمون در یک فضای بلا تکلیفی هست. ما تمام تمرکزمون در واقع این بود که این فدراسیون انشالله بتونه وارد یک فضای قانونمند بشه بر اساس اساسنامه و اون بحث اصلاحات اساسنامه، و تو اون مراحل بعدی انشالله بتونه اون رئیس فدراسیونی که میاد و انتخاب مجمع میشه یک رئیس فدراسیون مقتدری باشه که این شرایط بلبشویی که در عرصه فوتبال هست بتونه جمع بکنه. هرچند که علی رغم تمام اینا من فکر میکنم اون شخص با یک بدهی های انباشتهی روبرو خواهد بود و این که هم میگن با شرایط خزانه پر، من بعید میدونم خزانه آنچنان پری باشه، چرا که اگر واقعا خزانه های پر بود این نبود که مثلا برای پول سرمربی این اقدام صرفا از مجموعه داخلی تأمین مالی بشه. حتی بحث تحریم ها هم که پیش کشیده می شود، شما دیدید در همین تحریم هایی که در واقع اعلام شد، بعد از اون برخی از جرائم بازیکنان تیم های باشگاهی از محل همون خزانه چون سهم باشگاه بود پرداخت شد.
یعنی
خودتون هم این اطلاع رو دادید که پرداخت شد. پس من این رو اشاره بکنم در سهم بحث ملی شرایط فدراسیون، اون اعداد و ارقام و اون در واقع صورتی که خود فیفا اعلام کرد به عنوان یک سند قابل استناد، نه مثلا نامه یک فردی در فدراسیون. به نظر من اون نامه‌ای که خود فیفا در واقع اعلام کرده شاید سندیتش معتبرتر و قابل استکاتر باشه.
بله. البته در
ما در این شرایط، ما در این شرایط در مورد وضع فعلی فوتبال، من به نظرم طبق اون رودمپی که فیفا هم تعیین کرده، نهایت حد اکثر زمان رو نیمه مهر ما تعیین کرده و چون این دوره 4 ساله فدراسیون تمام شده و در واقع این مهلت رو داره طبق اون رودمپ تا یا نقشه راه در واقع تا 15 مهر و روندی که قید کرده، من فکر میکنم مجموعه دستندرکاران و مسئولین حوزه ورزش در واقع بتونن این فدراسیون رو به یک سامانی برسونن، در واقع رئیس جدید، هیئت رئیسه جدید.
بله.
و دستاندرکاران جدید که اونها بیان بعد سیاست گذاری و برنامه ریزی، چه راجب سرمربی فعلی تیم ملی، چه راجب برنامه هایی که در عرصه اقتصادی و مدیریت ورزش فوتبال دارن بتونن اعمال.
حالا به هر حال من پیشنهاد میکنم جناب قاضی، در واقع شما به هر حال مقام و جایگاهتون خیلی بالا و رفیعه، منتها از بعد حادثه من کمترین در این برنامه به عنوان یه معلم ورزش، حالا مواردی که به ذهنم میرسه تو حوزه تخصصی خودم عرض میکنم که چقدر خوبه که به هر حال الان تمرکز در رابطه با همین تصمیم اخیر فدراسیون فوتبال حضور آقای اسکوچیچ باشد و اینکه این طرح این سوال که آیا وزارت ورزش و جوانان باز میتواند ادعا بکند که در رابطه با قرارداد آقای اسکوچیچ هیچ نوع در حقیقت اطلاعی نداشته است، مشاوره‌ای گرفته نشده است، اجازه‌ای گرفته نشده است، و آیا اساساً وزارت ورزش و جوانان میتواند بگوید که در این خصوص هیچ نوع باز مسئولیتی رو بر عهده نمیگیرد؟ این یک نکته است.
من این رو اشاره بکنم، در طول تاریخ فوتبال کشور ما هیچ وقت سابقه نداشته که بالاترین و ارشدترین مقام ورزش،
بله،
بگه من راجع به تعیین سرمربی تیم ملی فوتبال بی اطلاع بودم.
خب تمام، من فقط یه دو سه
دقیقه، بله، چه دوره‌ای که وزارت ورزش، چه دوره‌ای که خدمت رو عرض بکنم سازمان تربیت بدنی بود، ما حتی ادوار مختلفی هم داشتیم که شخص رؤسای جمهور راجب
این موضوع تعیین تکلیف کردن. آقای قزاده، راجب بازنشسته هم چون وقت کمه در فدراسیون ها به خصوص حالا فدراسیون فوتبال، توضیحات لازم رو بفهمید که چه روی کردی و مجلس خواهد داشت.
مجلس در واقع تحقق امر نهاد عمومی غیر دولتی در اساسنامه فدراسیون در بند در ماده 1 اساسنامه فدراسیون به معنی اعمال قوانین ملی است.
بله.
اعمال قوانین ملی شامل همه قوانین، اهم از قوانین جزایی، مدنی، تجارت، قوانین مالیاتی، قوانین تامین اجتماعی، قوانین در واقع اداری و استخدامی.
بله.
یکی از قوانین ملی که وجود داره قانون منع به کارگیری بازنشستگانه، مثل سایر قوانین ملی، مثل بله. قانون تجارت،
بله،
که خب حاکمه، مثل قانون مدنی که حاکمه، مثل بله. قانون مجازات اسلامی
باید
در
جاری
در
باشه.
کنار تمام قوانین ملی دیگر یک قانون هم قانون بله. منع به کارگیری بازنشستگانه،
بله،
و قانون منع به کارگیری خب دایره شمولش فوق العاده بالا.
پیگیری خواهید کرد جناب قاضی زاده در این دوره؟
قطعاً.
حتی در وزارت ورزش جوانان
قطعاً این چنینه. ما راجع به 13 تا فدراسیون در واقع ورود کردیم. اصولاً ورود بنده به موضوع فوتبال هم اشاره بکنم، من از 2.5 سال پیش بابت قانون منع به کارگیری بود، چون در مجلس دهم طراح قانون منع به کارگیری بنده بودم، دیدیم همه جا اجرا شد،
بله.
خود دوستان فوتبالی اومدن،
بله،
گفتن یعنی حساسیت
پیگیری با شما بود اینو، بله،
بله،
زیاد داری.
حساسیت بله. ها رو خودشون نسبت به خودشون زیاد کردن و بله. الا واقعیت من این رو اشاره بکنم، تا پیش از اون هیچ کسی نسبت به عمل کرده فدراسیون فوتبال اینقدر بله. حساس نبود.
بله.
این امتناع و این همه جلساتی که بله. اینها رفتن با جاهای مختلف
درسته.
گذاشتن،
ما فرصتمون به اتمام رسید جناب قاضی،
همه جلسه گذاشتن که ما شامل، یعنی فدراسیون فوتبال شامل نشه، باعث شد که همه روی فدراسیون حساس بشن و بعد از توش این موضوع ویلموتس و قراردادهای دیگه و همه اینها بعد از اینکه همه روشون حساس شدن در اومد.
بسیار
بسیار عالی، تشکر میکنم.
درود بر شما، ممنونم از توضیحاتتون و ما امیدوار به صحبت‌های شما هستیم که انشاءالله با این پیگیری‌ها مشخص بشه وضعیت به چه صورت بوده و اونهایی که مقصر بودن به قول شما از جیب خودشون این ضررها رو پرداخت بکنن. درود بر شما،
سلامت باشید،
وقت بخیر، خدا نگهدار،
قربان خدا.